بالاخره پنجشنبه شب برگشتیم. آنقدر توی آن دو روز محمد از من دوری کرده بود و مرا ندیده گرفته بود که عاجزانه و بیتاب آرزو می کردم به خانه برسم و از همه عجیبتر این بود که با تمام رنجی که می کشیدم التهابم برای آشتی و تنها شدن با او بی نهایت بود. کار برعکس شده بود. حالا که به من اعتنا نمی کرد بیشتر از مواقعی که نازم را می کشید برای آشتی بی قرار بودم. مسخره بود ولی واقعیت داشت. قبلن که او برای آشتی پا پیش می گذاشت و حس می کردم بیقرار است، انگار دلم قرص بود. عجله‌ای که برای آشتی نداشتم هیچ، خودم رو بیشتر هم لوس می کردم. ولی حالا که هیچ قدمی بر نمی داشت و نادیده ام می گرفت، حتی دیگر حوصله لجبازی هم نداشتم. تمام فکر و ذکرم رسیدم بود و اینکه چطور توجهش را جلب کنم و سر حرف را باز. از احساس اینکه دارم از شر وجود دیگران راحت می شوم و اطمینان از اینکه در تنهایی به هر حال راهی برای نرم کردن دوباره دلش پیدا می کنم، وجودم از آرامش و شوق پر می شد. آخرین جایی که برای خداحافظی ایستادیم، جواد و ثریا برای تشکر از آقا رضا همه را برای ناهار فردا دعوت کردند. هرچه آقا رضا و فاطمه خانم تفره رفتند، موفق نشدند از زیر دعوت شانه خالی کنند و به هر حال همه قبول کردند. از همه بیشتر امیر با رضا و رغبت پذیرفت، اما محمد حرفی نزد. وقتی فاطمه خانم اصرار میکرد که ما هم به خانه حاج آقا برویم، نفسم داشت بند میآمد که نکند محمد قبول کند. می دانستیم که حاج آقا و محترم خانم همراه پدر و مادرم و علی برای دو روز به کاشان رفتند. برای همین فاطمه خانم به امیر هم اصرار می کرد که او هم بیاید، که خدا را شکر محمد قبول نکرد. و من از آنجا که فکر می کردم محمد هم برای اینکه زودتر به خانه برسیم و آشتی کنیم قبول نکرده، خوشحال و امیدوار از فاطمه خانم و آقا رضا خداحافظی کردم و به طرف ماشین خودمان راه افتادم. ثریا و جواد و خسرو هم همراه امیر رفتند. در آخرین لحظه جواد گفت: محمد شب منتظر امیر نباش، خونه ما میمونه، شما هم صبح زود بیای. در حالی که امیر تعارف میکرد، اما حس کردم حتما او هم مثل من ته دلش خوشحال است و از خدا میخواهد که شب همانجا بماند. ولی تمام این شادی و ذوق با حرفی که محمد به امیر زد چنان یک دفعه توی وجودم یخ زد که احساس کردم خون توی رگ‌هایم منجمد شد و دوباره دیو خشم و حرص و لج توی وجودم با شدتی چندین برابر بیدار شد. امیر که آمده بود تا هم کلید خانه را بدهد و هم خداحافظی کند گفت: بچه ها با من که کاری ندارین، فردا اونجا میبینمتون. محمد گفت: کار داشتم ولی دیگه حالا نه، برو. در جواب اصرار امیر که میپرسید حالا کارت چی بود، گفت: هیچی، اگه تو میرفتی خونه منم شب میرفتم خونه خودمون، فاطمه اینا تنها. امیر به طعنه گفت: حالا که دارم میرم هیچی، اگه نمیرفتم هم بنده پاسبان زن جنابالی نمیشدم. این یک. بعد از اونم فاطمه خانم آقا رضا رو داره، تو از کی پاسبان زن مردم شدی که من خبر ندارم؟ بالاخره امیر رفت. راه افتادیم در حالی که نمیتوانم حالم را توصیف کنم. من که برای رسیدن لحظه شماری میکردم، حالا دلم میخواست یا خودم یا او را از ماشین به بیرون پرت کنم. بعد از آن دو روز جهنمی، این آخرین کارش دیگر غیر قابل گذشت و بخشش بود. با اینکه امیر برادرم بود، حس میکردم با این کار محمد جلوی او له شدم. دلم را کینه ای تلخ گرفت و انگار کسی توی ذهنم خط و نشان کشید. باشه محمد آقا، به هم میرسی. وضع عوض شد. به جای آشتی به فکر این بودم که تلخی این نیش را که به من زده بود به او بچشانم. حرص و غصه و غضب داشت خفه‌ام میکرد و از قیز بند بند وجودم میلرزید. بالاخره رسیدیم. دیر وقت و نزدیک اذان صبح بود. حوله‌ام را برداشتم و رفتم توی حمام. زیر دوش اشک‌هایم بی اختیار می‌ریخت. در حالی که لبم را به دندان می‌گرفتم که صدایم در نیاید زار می‌زدم. خدایا چرا اینطور شد؟ نمی‌دانم چقدر طول کشید تا کمی آرام گرفتم. آب سرد اعصاب مختل شده ام را آرام می‌کرد و به من آرامش می‌داد. کمی که بهتر شدم بیرون آمدم. روی مبل دراز کشیده بود. از جایش بلند شد و پرسید: حوله من کجاست؟ همان لحن عصبی و سرد. بدون حرف حوله‌اش را دادم. وقتی در حمام را بست دوباره اشکایم سرازیر شد. حاضر بودم بمیرم ولی با من اینطور رفتار نکند. با تمام عصبانیت و ناراحتیم مجبورم اعتراف کنم که فقط اگر یک خورده نگاهش مهربان می شد، اگر صدایم می کرد، حاضر بودم به پایش بیفتم. اما محمد این بار با همیشه فرق داشت. آدمی دیگر شده بود. آدمی که نمی شناختمش و می ترساندم. یاد حرفش توی جاده افتادم. من دارم خسته میشم. پس خسته شده. آره، کاملا پیداست. احساس بیچارگی و بیپناهی میکردم و راه به جایی نداشتم. صدای اذان بلند شد و با همان چشمهای اشک‌آلود به نماز ایستادم و چقدر به خدا التماس کردم که کمکم کند. مثل کسی که منتظر یک واقعه بد باشد، دلم بد جور شور می زد و احساس وحشت می کردم. او که از حمام بیرون آمد مرا از حال خودم در آورد. وقتی جلوتر از من به نماز ایستاد با حسرت از پشت سر نگاهش می کردم و خدا خدا می کردم یک خورده آرام شود و اخلاقش مثل همیشه شود. ولی وقتی نمازش تمام شد امیدهایم دوباره بر باد رفت. بالش خودش را برداشت و بدون کلمه‌ای حرف روی مبل دراز کشید. این دیگر قابل تحمل نبود. آخر مگر چه کار کرده بودم که مستحق این همه مجازات بودم؟ تصمیمم را گرفتم. حالا که می‌خواهد این طور باشد، من هم می‌شوم مثل خودش. به هر زحمتی بود بغض بی‌امانی که گلویم را فشار می‌داد توی سینه‌ام خفه کردم. بی اعتنا و پشت به او دراز کشیدم و خدا را شکر از شدت خستگی خیلی زود خوابم برد. با صدای زنگ تلفن بیدار شدم. صبح بود. از حرفای محمد فهمیدم که امیر است. به ساعت نگاه کردم، نزدیک 10:30 بود. دوباره خودم را به خواب زدم. فکر کردم حالا مجبور می شود برای رفتن صدایم بزند. آن وقت به او می گویم که نمی آیم. غمی سنگین به دلم چنگ می زد. افکارم مغشوش و ذهنم خسته بود و احساس می کردم بدنم خرد و له شده. رفتار محمد همانقدر که مرا از پا انداخته بود و بیچاره ام می کرد، حس انتقام جویی و کینه را توی سینه ام شعله ور می کرد. همانطور که تشنه توجه دوباره و محبتش بودم، کینه خرد شدن غرورم و تحقیر هم مدام به قلبم نیش می زد. خانم جون راست می گفت. به محبت مردها هیچ اعتباری نیست. یاد خانم جون دوباره اشکم را سرازیر کرد. چقدر دلم برایش تنگ شده بود. اصلا دلم برای آن خانه و آن روزهای پر از آرامش تنگ شده بود. برای حس شیرین نزدیکی خانم جون، برای صدای پاهای خستهش و برای حس امنیتی که توی آن خانه و کنار خانم جون داشتم. برگشتن محمد به اتاق مرا از عالم خودم بیرون آورد. هر لحظه منتظر بودم که صدایم بزند ولی خبری نبود. پشت میز نشسته بود و از صدای ورق خوردن کتاب ها معلوم بود دوباره توی کتاب هایش غرق شده. باز همین کتاب خواندن های لعنتی. انگار توی این دنیا غیر از خواندن و نوشتن کار دیگری نبود. نه خیر، انتظار فایده نداشت. از جا بلند شدم. حتی سرش را بلند نکرد که نشان بدهد وجود مرا حس می کند. چیزی توی وجودم می خروشید و بیتابی می کرد. درونم قوقا بود و با زجر میخواستم خونسرد و بیتفاوت باشم. میخواستم یک جوری صدایش را در بیاورم و متعجب بودم که چرا حرفی از رفتن نمیزند. رفتم پایین و تا توانستم صبحانه خوردنم را طولانی کردم بلکه صدایش در بیاید، ولی انگار نه انگار. هیچ چیز از گلویم پایین نرفت. از لجم رفتم بالا و شروع کردم به لباس پوشیدن و آماده شدن و او همانطور بی خیال غرق کتاب ها بود. آماده شدم. هرچه دور خود گشتم و در و تخت را به هم زدم، دیدم فایده ندارد. مجبور شدم حرف بزنم. داره دیر میشه؟ هیچ نگفت. انگار اصلا نمیشنید. دوباره گفتم. آماده نمیشی؟ باز هم سکوت. محمد با تو بودم. حتی سرش را بلند نمی کرد. طاقت من هم داغ شد. اصلا رفتن یا نرفتن برایم مهم نبود. فقط تمام حواسم متوجه رفتار او بود. رفتن تنها بهانه‌ای بود برای حرف زدنم. ولی از بی‌اعتنایی او انگار یک دفعه مشاعرم را از دست دادم. خدایا، نمیدانم من احمق بودم یا مستحق عذاب که عقلم از کار افتاد. حسادت همراه حقارت چنان مثل موریانه توی جانم افتاده بود که شعورم را از کار انداخته بود. برای چند لحظه مثل اینکه واقعا جنون گرفتم و دیوانه شدم. این تقدیر بود یا افکار و اعمال من که با چنین بهانه پوچی سرنوشت زندگیم عوض شد؟ نمیدانم. فقط این را می دانم که وقتی امیر بعدها با سریا ازدواج کرد، وقتی محمد را از دست دادم و وقتی از درون همیشه مثل آدم تشنه له له زنان وجودم محمد را می طلبید، تازه آن موقع درست فکر کردم که دیگر خیلی دیر شده بود. آری، آن روز ناگهان عقل از سرم پرید و برای اولین بار با لحنی گستاخ صدایم را بلند کردم و فریاد کشیدم.
صدامو نمیشنوی؟
سرش را بلند کرد. نیم نگاه نافذ و عصبانیش مثل برق از صورتم گذشت و باز سرش را پایین انداخت و کوتاه و عصبی گفت: ما جایی نمیریم. باز با لحنی گزنده و خشمگین داد زدم. حتی خودم هم نفهمیدم چرا این حرف را زدم.
چرا؟ من دوست دارم برم.
از جایش بلند شد و به طرفم آمد. روبرویم ایستاد. مجبور شدم سرم را بالا بگیرم تا بتوانم توی چشمهایش که با نگاهی مخلوط از خشم و رنج و غم نگاهم میکرد چشم بدوزم. دیگر نگاهش عاشق نبود. رنگ محبت چشمهایش اگر عاشقانه هم بود، آنقدر غمگین بود که دیوانه هم میکرد. من احمق چه کار کردم؟ چه باید می کردم؟ مسلماً اگر سکوت یا صحبت آرام نبود، لااقل پرسش دوباره بود. ولی انگار شیطان توی وجودم زبانه می کشید. نمی دانم. شاید خواستم همانطور که از بی توجهی و بی اعتنائیش رنج می بردم، او هم رنج ببرد. شاید می خواستم به من توجه کند یا نمی دانم. واقعا نمیدانم چه شد که بزرگترین خطای زندگیم و احمقانه ترین کار ممکن را کردم. با صورت برافروخته دستم را به کمرم زدم و با صدایی که از خشم دورگه بود گفتم:
برای چی نمیریم؟ نکنه برای این که فکر میکنی من دوست دارم خسرو رو ببینم؟
خدایا، این کلمات بیمعنی از کجا و چگونه به ذهن من آمد و من به زبان آوردم؟ اصلا این خود من بودم که با آن وضع و آن لحن این حرفهای مهمل و احمقانه را به زبان آوردم. نمیدانم، واقعا نمیدانم که چه شد. دیگر حتی مهلت نشد چشمهایش را ببینم. سیلی محمد چنان سخت و محکم و آنی مثل برق توی صورتم خورد که هیچ چیز ندیدم. تنها حس کردم که برق از چشمم پرید. اولین و آخرین سیلی بود که در عمرم خوردم. درد چنان توی وجودم پیچید که ناخودآگاه زانو زدم و محمد حتی بر نگشت که نگاهم کند. سری لباس پوشید و بیرون رفت. صورتم می سوخت، اما نه مثل قلبم. احساس می کردم خفیف شدم، خار شدم و دیگر هیچ چیز نیستم. از خودم پیش خودم بیشتر احساس خجالت می کردم. یعنی این من بودم؟ اینقدر زار و حقیر؟ محمد که اگر یک روز حس می کرد درد دارم، انگار خودش درد می کشید و طاقت از دست می داد، حالا حتی بر نگشت که نگاهم کند. محمد که وقتی تنها بودم، وقتی حس می کرد ممکن است بترسم، غیر ممکن بود تنهایم بگذارد، حالا رفته بود. دیگر برایش هیچ بودم و این از هزارها سیلی برای روحم بدتر بود. صدای های های گریه بی امانم آنقدر بلند بود که تا وقتی در ساختمان را بست حتما صدایم را می شنید، ولی برنگشت. باور نمی کردم برنگردد، ولی برنگشت. رفت. نه فقط آن روز، دقیقا 10 روز. 10 روزی که مثل 10 قرن گذشت. انگار توی برزخ یا نه، خود جهنم دست و پا زدم و زجر کشیدم و اشک ریختم و به خدا التماس کردم که برش گرداند. چقدر دروغ برای مادر و پدرم و امیر سرهم کردم و به چه مصیبتی ظاهرم رو جلوی دیگران حفظ می کردم تا کسی از قوقای درونم سر در نیاورد. به چه بدبختی از زیر جواب دادن به سؤالهای مکرر امیر شانه خالی کردم. و وقتی گفت محمد برای چه یک دفعه رفته مشهد، در حالی که قلبم هوری فرو ریخت و شوکه شدم، از جواب دادن تفره رفتم. حالم چنان خراب بود که با تمام تلاش و کوششم در پنهان کردن وخامت حالم همه متوجه شده بودند که اتفاقی افتاده و من بیچاره و مستعصل فقط خودم رو از دید دیگران پنهان می کردم و از جلوی چشمهای کنجکاو آقا جون و مادرم و نگاه های شماتت بار امیر فرار می کردم. چقدر بدبخت بودم و نمی دانستم چه کار باید بکنم. خدایا، توی این دنیا زجری دردناکتر از روحی که دارد پاره پاره می شود و نمی تواند دم برآورد هست؟ چنان رنجی از درون می بردم که قابل وصف نیست. دیوانه وار قلبم سر به سینه می کوفت و من غیر از اشک و ندامت پناهگاهی نداشتم. درد و وحشت وجودم را در خودش غرق می کرد. به عهدی نمی توانستم راز دلم را بگویم. رنج می کشیدم و انتظار تا آن روز که